مدیری محترم سازامورس برای تایید نهایی به شورای مقابله، شورای عالی مقابله پیشگیری از جرایم پوشی ارسال شد که در اونجا هم جلساتش در حال برگزاریش که انشاءالله بعد از در واقع تایید نهایی ابلاغ خواهد شد که در واقع تمام اشخاص مشمولی که در بازار سرمایه هستن بر اساس اون بتونن خدمات غیرپایی رو به مشتریان ارائه بدن.
درسته.
نکته دوم، یک دستورالعمل جامعی در خصوص حالا اجرای اون آیین‌نامه در حوزه بازار سرمایه باید تدوین می‌شد. خب مستظرید بر اساس آیین‌نامه و قانون قبلی ما 6 دستورالعمل داشتیم که در حوزه بازار سرمایه در خصوص پروژه تدوین شده بود، منتها خب اینا مفتنی بر آیین‌نامه قبلی بود. بعد از این ابلاغ آیین‌نامه جدید لازم بود که اونها یک تنقیحی بشوند و برخی از الان موادی که در اون دستورالعمل بود و در واقع مستند به اون آیین‌نامه قانون قبلی بود اونا اصلاح بشه. بنابراین ما اونها رو در واقع اومدیم یک تنقیح انجام دادیم، یک دستورالعمل جامعی که بس مفاد آیین‌نامه جدید هست تدوین کردیم و این هم در واقع مراحل نهایی شد که کرده انشالله در نوبت حالا تصمیم‌گیری و تصمیم در هیئت مدیره سازمان است که بعد از اون در واقع با تاییدی این شورا رو بگیریم اونها هم در واقع ابلاغ خواهیم کرد و در واقع عملا ما یه دستورالعمل جامع دیگه خواهیم داشت، یعنی اون 6 دستورالعمل قبلی رو در واقع ما به نوعی یک پارچه خواهیم کرد و با آیین‌نامه جدید تطبیق خواهیم داد که یک دستورالعمل واحدی بشه.
خب من توی مجموعه صحبت شما البته بالا این تدوین مقرراتی که صورت میگیره درسته، ولی صحبت از این هستش که 100 تا نهاد مسئول برای مبارزه با پولشویی این اقدامات رو تایید کردن، درسته؟
ببینید یکی از تکالیفی که در آیین‌نامه هستش این هستش که همه دستگاه‌ها باید یک واحدی رو تحت عنوان واحد مبارزه با پولشویی و یک فردی یا مسئولی رو به عنوان مسئول مبارزه با پولشویی تعیین بکنن و حالا به مرکز اطلاعات مالی که در واقع متولیه امر مبارزه با پولشویی در کشور است معرفی بکنن، حالا بر اساس اون تایید صلاحیت های تخصصی و امنیت عمومی شون تعیین بشه و اینا در واقع عهده‌دار و مسئولیت دار امر مبارزه با پولشویی در اون دستگاه مربوطه بشن. در حوزه بازار سرمایه ما در واقع بعد از این ابلاغ این آیین‌نامه و دستورالعمل مربوطش حدود 530 خوردهی که نهاد مالی تحت نظارت داریم و مشمول این در واقع قانون میشه و این الزام میشدن شروع کردیم برای در واقع بررسی افرادی که معرفی میشن و از اونا خواستیم که معرفی بکنن و بعد بررسیشون انجام دادیم. از این تعداد حدود 400 و حالا خوردهی نهاد افراد و مسئولینشون رو معرفی کردن که ما در واقع فرایند بررسی تایید صلاحیت تخصصیشون رو در دستور کار گذاشتیم. خیلی از اونا تایید شدن، حالا برخیشون مدارک ناقص داشته که باید در واقع تکمیل بکنن، برخیشون حالا بعضا حائز شرایط نبودن باید در واقع نفر جایگزین معرفی بکنن. ولی از این تعداد حدود 100 نهاد مالی که حالا 100 مسئول موضوع پولشی میشه عملا تایید صلاحیت شدن و مراحل صدور حکم صلاحیت تخصصیشون هم طی میشه و توسط مرکز اطلاعات مالی در واقع احکامشون صادر شده و بهشون داره ابلاغ میشه.
اون چیزی که از پولشویی داریم ما میگیم نوع شیوه شاید برای بسیاری این پرسش باشه که ما داریم مقررات بین‌المللی رو در حوزه پولی بانکی و بازار سرمایه‌مون پیاده می‌کنیم یا استانداردهای این حوزه رو داریم فارغ از اون چه که مقررات بین‌المللی است به دنبال می‌کنیم.
خب ما طبعا باید خودمون رو در واقع متناسب با استاندارد بین‌المللی که هست ارتقا بدیم. البته قانون ما واقعا قانون مترقی هستش در این حوزه و بسیار حتی جلوتر از استانداردهای بین‌المللی در این زمینه وضع شده. منتها خب در زمینه اجرا هم ما در واقع متناسب با اون استانداردهایی که هستش خودمون رو تطبیق میدیم، ارتقا میدیم. منتها خب در حوزه داخل کشور هم ما در واقع فارغ از این که حالا در واقع استانداردهای بین‌المللی چیزی رو به ما ابلاغ بکنن یا بگن، ما خودمون در اصل باید این قوانین مقررات داشته باشیم در حوزه حالا مبارزه با جرایم و فسادهایی که فساد اقتصادی که وجود داره حداقل خودمون رو ملزم به این امر بدونیم.
بسیار خب، این کاری که داره صورت میگیره هوشمنده، یعنی قابلیت نظارت هوشمند و پیشرفته رو داره یا اینکه نه دستی است؟
در حال حاضر حالا به صورت تقریبا نیمه هوشمند داره انجام میشه، البته به دنبال این هستیم که با طراحی سامانهایی که در دست اجرا داریم ان شاءالله این سامانها طراحی و به مرحله اجرا برسه نظارت بر کلیه عملیات و فعالیت‌ها به صورت مکانیزه سامانی و هوشمند باشه و در واقع ما بتونیم از فناوری‌های نوین در این زمینه استفاده بکنیم.
بسیار عالی. آقای فرجینی خیلی خوشحال شدم از گفت و شنود با شما.
زنده باشید. متشکرم. منم همینطور.
برای همکاران به جناب عالی آرزوی موفقیت دارم. امیدوارم همیشه برای کشور و مردم عزیز خوش خبر باشید.
زنده باشید. متشکرم.
لطفتون شد. خداحافظ. خواهش میکنم که از تورم و گرانی و کمبود اینها یک کمی یه نیم قدمی فاصله بگیریم و بذاریم که یک کمی یک طعم نوستالژیک دیگری رو اساسا تجربه کنیم. چرا عرض میکنم؟ به خاطر اینکه رئیس سازمان برنامه بودجه گفته عیدی کارمندان اوایل اسفند ماه واریز میشه. بابا یادمونه وقتی که سنمون توی دوره دبستان و پیش دبستان بود، وقتی که یه قطعه اسکناس به ما میدادن اون رو تقریبا یه 5-6 سال نگهش میداشتیم. حالا اتفاقا ایشون گفته که بر اساس مصوبه لایحه بودجه سال 1403 و اون چه که در بودجه 402 هم هست، حالا 403 که 20% افزایش برای حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان خواهد بود، پاداش عیدی آخر سال هم 40% گفته شده که نسبت به سال گذشته به مبلغ 2.5 میلیون تومان خواهد رسید برای کارمندان و بازنشستگان. امیدوارم که پول نو باشه نه الکترونیکی، بلکه به خاطر پول نو نگهش داریم و خرجش نکنیم. ببینیم میتونیم طاقت بیاریم تا آخر اسفند یا نه. من تقریبا با درجه خلوص بالای 99.99% به خاطر تورم میگم نه، ولی اگر که وقت دوام آوردید اینو برای ما تعریف کنید که چگونه. 3637 خب بهترین ها در تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا خبری بود که امروز دیدیمش و گفته شده که بر اساس سیاست های جدی که دولت بر اساس حکم تفسیر 7 ماده 1 قانون تسهیل صدور مجوزها داره اجرایی میکنه، همه مجوزهای قدیمی باید تا پایین امسال به مجوزی الکترونیکی اونها با شناسه یکتا تبدیل بشن و از این بعد با شناسه یکتا دستگاه مختلف کار دارن در صنوف گوناگون. بگذارید در این باره بیشتر بشنویم که چگونه این اجرایی شده، آیا الان به سطح 100% رسیده یا هنوز فاصله داریم. آقای دکتر منتظری معاون محترم اقتصادی در کل امور اقتصاد و دارایی استان تهران در این باره شرح خواهند داد. سلام و شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد عرض سلام و شب بخیر دارم. اگر اجازه بدین من یه مقدمتاً به موضوع اشاره‌ای داشته باشم.
حتما بفرمایید.
خب همون جوری که میدونین از تیر ماه سال 1401 مسئله تفصیل صدور مجوزها در دفتر کار دولت 13 و وزارت امور اقتصاد دارایی و به طور خاص مقام عالی وزارت جناب دکتر خاندوزی قرار گرفته. ببینید واقعیت اینه یکی از چالش‌های بزرگ در کشور ما این بوده که یه فعال اقتصادی خواسته یک کاری رو شروع کنه، برای اخف مجوز با پیچ و خم‌های مختلفی در دفترهای اجرایی و سایر نهادهای صادرکننده مجوز مواجه بوده و در حقیقت در می‌خواست یک مجوزی بگیره با انواع چالش‌های مختلف مواجه بوده. خب خوشبختانه تو دولت 13 با راه اندازی درگاه ملی مجوزها این دغدغه امروز برای 4700 نوع مجوز برطرف شده و کافی یه فعال اقتصادی اگر دنبال یه نوع مجوز خاص میگرده به درگاه ملی مجوزها به نشانه الکترونیکی مجوز.ir مراجعه کنه و نوع مجوز خودش اونجا در زبانه مربوطه سرچ بزنه. تمام شرایط مداره کزینه و سایر شرایطی که برای اخف یه نوع مجوز فرد احتیاج داره در درگاه ملی مجوزها اومده و میتونه مجوز خودشو کاملا به صورت الکترونیکی و غیر حضوری درخواست کنه و دیگه شبیه قدیم نیست که حتما باید به دستگاه اجرایی مراجعه کنه برای اینکه مجوز خودشو دریافت بکنه. خب اما افتیر ماه سال 1401 هر نوع مجوز که در درگاه ملی مجوزها صادر می شده صرفا یه شناسه یکتا یا کیوار کد بوده، یعنی ما مثل قدیم نیست مجوز شخص فعال اقتصادی به صورت کاغذی باشه، الان به صورت یه شناسه الکترونیکی یا همون کیوار کده که فقط بعد ثبت نام در درگاه ملی مجوزها و اینکه مجوزش صادر شده همون QR کد به عنوان مجوز کسب و کارش شناخته میشه. یعنی ما از این به بعد مجوزی تحت عنوان مجوزهای کاغذی نداریم. خب اما یه عده فعالین اقتصادی حالا در قالب اتحادیه ها، اصناف یا سایر دفترهای اجرایی، کسایی که پروانه های کسب و کار داشتن قبل از تیر ماه سال 1401، ما براشون یه مهلتی تعیین کردیم تا پایان سال 1402 که اینها هم مراجعه بکنن به درگاه ملی مجوزها و برای مجوز کاغذیشون شناسه یکتا یا QR کد رو دریافت کنن. شرایطش هم ما خیلی آسان کردیم برای این فعالین اقتصادی، یعنی کافی وارد سامانه درگاه ملی مجوزها به همون نشانه الکترونیکی مجوز.ir بشن، اونجا یه زبانه تعریف کردیم تحت عنوان تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا، کلیک کنن صرفاً با مدارک هویتی و عکس همون پروانه کسب و کار قدیمی خودشون میتونن ظرف کمتر از 5 دقیقه برای مجوز قدیمیشون شناسه یکتا یا QR کد دریافت کنن. فرایندش هم کاملا رایگانه و فعالین اقتصادی بدون دغدغه میتونن برای این امر اقدام کنن.
خب این سرعت عملی که میگید مسلماً باید سازوکاری داشته باشه. چی میخواد؟ یعنی من دارنده پروانه کسب و کار کاغذی و باید کد ملی رو داشته باشم یا باید اطلاعات دیگری، مثلا کد پستی هم لازمه؟ خیلی جاها از واحدهای صنفی یا فعالیت اقتصادی اجاره است، این حتما باید اجارنامه رسمی باشه یا اینکه میتونه این غیر رسمی هم باشه؟ به نظر میسه این سازوکارها توضیحاتی داره. نه
ببینید، ما درباره تبدیل مجوز کاغذی به شناسه یکتا صرفاً هدف ما اینه شخص مجوز کسب و کارش تبدیل بشه به یه شناسه الکترونیکی.
درسته.
یعنی کافی شخص اون عکس شناسنامه کارت ملی، یعنی مدارک هویتی خودشو بارگذاری کنه به انضمام عکس و شماره پروانه کسب و کار خودشو. وقتی وارد کنه بلافاصله کمتر از 5 دقیقه برای پروانه خودش شناسه یکتا یا QR کد دریافت میکنه. هدف چیه؟ هدف اینه که ما تا الان فرد اگر میخواست یه خدماتی رو در دولت الکترونیک دریافت کنه، اگر قرار بود بره بانکی تحصیلاتی بگیره، اداره امور مالیاتی مراجعه کنه یا سایر خدمات دولتی، فرد ناچار بوده این شناسه پروانه کسب و کار خودش رو با خودش ببره. الان دیگه احتیاجی به این مورد نیست، فرد صرفا با داشتن QR کد خودش وقتی به بانک مراجعه میکنه، ما بانک اطلاعات کسب و کار ایران رو داریم که با اسکن این QR کد در حقیقت پروانه فرد برای دستگاه خدمات رسان دولتی قابل ملاحظه. یعنی میخوام بگم هیچ مشکلی از اون بود وجود نداره، صرفا اطلاعات هویتیه با پروانه کسب و کار فعال اقتصادی.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر منتظری، معاون اقتصادی در کل امور اقتصاد دارایی استان تهران.
خواهش میکنم، شب شما بخیر.
شب بخیر شنوندگان عزیز. همونطور که در آغاز برنامه اشاره کردم، امروز شاید افتتاح 24مین نمایشگاه رسانه‌های ایران هستیم و بودیم و با حضور وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین مسئولان فرهنگی آری رسانه، این نشست در تهران به مدت 4 روز تا 2 اسفند ما خواهد داشت. آقای شمسایی، مدیر کل مطبوعات و خبرگزاری داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و البته معاون محتوایی 24مین نمایشگاه رسانه‌های ایران همینک با ما همراهند. توضیحات بیشتری رو خواهیم شنید از این رویداد بسیار مهم که با حضور روزنامه‌نگاران و تحلیلگران و همچنین سردبیران و اهل فن در حوزه رسانه‌های کشور تشکیل شده و می‌دونیم که این حوزه بسیار مهمی در دنیای امروز محسوب میشه و یکی از زیرساخت‌ها و شاید پایه‌های مهم پیشرفت جامعه به جرأت میتونیم بگیم امروز رسانه هستن. خواهیم شنید بیشتر. آقای شمسی سلام و شب بخیر.
آره سلام و ادب و شب بخیر دارم خدمت شما و خسته نباشید. به شما
متشکرم.
تو و همچنین شنوندگان محترم در خدمت.
خیلی متشکرم. بیشتر توضیح میدید که این رویداد مهم اون هم در حوزه رسانه ها در دنیایی که ما شاهد تغییرات و جابجایی‌های فراوانی در حوزه مرجعیت فناوری و حرفه‌ای رسانه‌ها بودیم، از رسانه‌های رسمی به شبکه‌های اجتماعی، تغییرات در مطبوعات و مجلات و حتی حالا روزنامه‌نگاری به اشکال مختلفش با حضور شهروند خبرنگاران و خب یه نمایشگاه اینچنین اونم در ایران.
به حضور شما شاید که بله، به هر حال همونطور که فرمودید از آخرین دوره‌ای که نمایشگاه برگزار شد سال 96 بود، تقریبا 6 سال می‌گذره. حتی تو خود همین رسانه‌های اداره مجوز از هیئت نظارت بر مطبوعات ما تغییراتی رو شاهد بودیم. الان رشد 100% داشتیم حجم رسانه‌هامون. یعنی اون سال ما 7000 رسانه اداره مجوز داشتیم، الان حدود 13500 رسانه. این که می‌فرمایید مرجعیت رسانه الان بالاخره شده تغییر شد، ولی کاملا صحیح هست. اما خب ما معتقدیم که اولا باید ما خودمون میراث رسانه رسمی رو حفظ بکنیم و بدونیم که همچنان مرجعیت با اون هست، یعنی کسی که تولید کننده اخبار صحیح و مثال کارگاه تولیدی اصلی این رسانه های رسمی هستن و رسانه های شبکه های اجتماعی ها بیشتر دارن در امر توزیع دارن کار و فعالیت میکنن و اینکه خب اون رسانه و همچنین یک پایه اصلی رسانه های ما مصاحبه شونده ها هستن و اون سوژه های خبری. خب سوژه های خبری هم مثل مسئولین که یک رکن اصلی هستن و همچنین اتفاقاتی که در حوزه حاکمیت ها اتفاق میفته، اینها بیشتر حوزه شون رسانه های رسمی و اداره مجوز هست. مثلا صحنه پارلمان ها، مثلا رویدادهای فرهنگی هنری، اینها چیزایی هست که خبرنگار های رسمی توش حاضر میشن و رسانه‌های اداره مجوز و اونجا تولید انجام میشه. این نمایشگاه فرصتی است که اولا خود اهالی صنف همدیگه رو ببینن. یعنی ما همکارانی هستیم که در طول سال ممکنه خبرنگارا کنار هم باشن در جای مختلف، نشست‌های خبری، پوشش ایونت، رویدادها. اما خب اینی که ما بریم کل یک تمام رسانه رو ببینیم، یعنی دفتر رسانه ها رو یک جا بریم ببینیم، بتونیم اینی که مخاطب بتونه بیاد و از نزدیک شاهد این باشه یا چه کسانی دارن براش،
آره سردبیرا رو ببینه، مدیر مسئول رو ببینه، لوگوها رو ببینه،
احسن نگاه تعاملی. خود شما در بیشتر در بحث رسانه ملی خیلی این اتفاقات تعاملی بیشتر احساس میشه، چون که برای شما همین که داریم با هم حرف میزنیم، ارتباط تلفنی، مردم به شما پیام میده. این بحث تو رسانه‌های مکتوب و همچنین رسانه‌های این حوزه مطبوعات نیست، البته کمتر هست. الان میتونم مخاطب ببینم، منی که مخاطب این رسانه هستم، برم ببینم کیا دارن توش کار میکنن، برم انتقاد بکنم، پیشنهاد بکنم. هم خود مردم که به حال مشتریان اصلی حوزه رسانه هستن، هم مسئولین. خب بالاخره مسئولین در طول سال خیلی میروم و به تحریریه‌ها خب سر میزنن، ولی خب چون تعداد رسانه ها زیاد هست همشون میتونن برن یک روز میتونن همه رو برن ببینن.
مصاحبه ها رو بگیم مثلا توی برنامه مثل برنامه ما که برنامه خبر تحلیلی یا برنامه دیگر ما از صبح که شروع میشه راست ساعت 6 تا 12 شب کلی برنامه زنده، ده ها نفر هستن ولی هیچ کدوم از اونها ما رو نمیبینن مگر اینکه وقت ما رو تو تلویزیون دیده باشن.
دقیقاً.
بعد جالبه به شما میگم حوزه مطبوعاتی شما هم ما رو نمیبینه که ما نه جدی میگم، یعنی وقتی مثلا پای یه سری مسائل پیش میاد برای خبرنگاران، ما تو دایره شما نیستیم، در حالی که ما همپوشانی مطبوعاتی رسانه‌ای داریم، همکاران دیگر اون رو در بخش دیگه تقویت میکنیم، مگر ما پیدا بشه تو نمایشگاه.
یه اشکالی وجود داره که واقعا ما چند سالی هست داریم تاکید میکنیم، بحث نبود نظام صنفیه.
خب
یعنی ما مثلا پرستارها تو کشور ما نظام صنفی دارن، پزشکا همینطور، وکلا همینطور، اما خبرنگاران ندارن.
درست.
اشکال و متولی واسه خبرنگاران هم وزارت ارشاد هست، هم صدا و سیما هست، حالا نمی‌دونیم شورای انقلاب، یک چیز اشکالی هست که باید که خود صنف بشینه واسش تدبیر بکنه، نازه حاکمیتی هم بهش کمک بکنه. ببینید مثلا امروز سخنگوی محترم شورای نگهبان آمده و نشست خبرشون رو تو نمایشگاه گذاشتن.
درسته.
ایشان اگه می‌خواستن مثلا در طول سال برن رسانه ها رو سر بزنن، هر روزشون یک رسانه می‌رفتن در 300 و... اگر هر روز یک رسانه سر می‌زدن، بعد مثلا 365 رسانه رو می‌زدن، ولی امروز که آمدن تو نمایشگاه و 450 تا غرفه از 450 تا
مطبوعه و نشریه و سایت پایگاه
توی اصلا پیش همه اینا برن، اتفاق رویداد بسیار بسیار مهمی از این نظر هست.
من یک نکته دیگر هم از شما بپرسم، میخوام از فرصت استفاده بکنم، و اونم این که الان نمایشگاه دیدم در خبرها اومده بود که نشست تخصصی رو تدارک دیده که بله. با حضور متخصصان حوزه علوم ارتباطات جمعی و متخصصان روزنامه‌نگاری در کشور این نشست‌های تخصصی هم برگزار میشه. آیا این منتج به مثلا مدرک آموزشی هم خواهد شد یا نه فقط یک تبادل نظر و استفاده از فرصت پیش آمده است؟
بله ببینید، ما تقریبا 80 نشست پیش بینی شده که ما بعد از دو بخش هست نشست ها، بخش نشست های علمی هست که فرمودین 40 نشست در این زمینه هست، 40 نشست هم در زمینه نشست سیاسی اجتماعی هست، مسائل روز مثل مناظره ها و بحث های سیاسی. تو اونها که در اون بخش علمی با حضور اساتید، خب بله ما دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه ها یکی از زیر مجموعه های مواد رسانی بر ارتباطات و بخش مواد رسانه‌ای و تبلیغات وزارت ارشاد، چون این نام به تازگی عوض شده، سالا به اسم معاونت مطبوعاتی میشناختیم، عوض شد معاونت رسانی و تبلیغات، یکی از این مجموعاش همین اداره کل دفتر مطالعات برنامه‌ریزی رسانه است که بله به علاقمندانی که شرکت میکنن در برخی از رشته هایی که یعنی به برگزاری که برگزار میشه مدرک هم اعطا میکنه. بله
بسیار خوب، خیلی متشکرم. حوزه‌های تحولی فراوانی در این عرصه هست، به شنوندگان رو دعوت میکنیم، حالا نمیدونم شما برنامه صبح ما رو میشنوید یا نه، ولی چون خودتونم روزنامه‌نگار هستید یکی از
برای
خواهش میکنم، نه حالا به رادیو اقتصاد مدت زیادی است که برنامه صبح رو داری، یکی از بخشایی که ما داریم توجه به مطبوعات شنوندگان رو نظرشون رو جلب میکنه به کاری که شورای تیتر میکنه، طراحان صفحه آرای ما انجام میدن یا نگاهی روزنامه‌نگاران دارن به انتخاب تیتر و مطالب و تصاویری که در اونجا استفاده میشه. خیلی وقتا نگاه میکنیم روزنامه‌هایی که در استان‌های دیگه هستن بسیار چشم نوازن و این پیشرفت رو نشون میده، امیدوارم که شاید به قناعی بیشتر و به پیشرفت
دیگه باشه. و یکی از تغییرات امسال شما بس استان اشاره فرمودید، در سال گذشته به این شکل بود که ادارات کل فرهنگ و ارشاد استان ها می اومدن یک جایی رو می گرفتن و یعنی خودشون غرفه می گرفتن، نشریات استانی رو می آوردن اونجا. الان از خود رسانه ها خواستیم که به صورت مستقیم حضور پیدا بکنن،
چون
از رسانه های استانی و محلی آمده اند و همچنین ما تقریبا 1600 از عزیزان استانیمون میان در طول این 4 روز، هر روز عده. مثلا امروز ما نشست استان البرز رو داشتیم، همکارای استان البرزیمون آمدن و پیشکسوتانشون هم تجدید میکنم، این اتفاق هر روز میفته. البته مدت نمایشگاه کم هست، 4 روز هست که امروزش هم رفت، یعنی فرق به مدت 3 روز در خدمت عزیزان هستیم. از همه شنوندگان محترمتون هم دعوت میکنم که انشاءالله تشریف بیارن و از نزدیک هم دیگر ببینیم.
بسیار خوب، متشکرم، شب خوبی براتون آرزو میکنم آقای ایمان شمسایی، ممنونم از همراهیتون در برنامه امشب روی خط اقتصاد. خب خانم آقایان، فرصت ما در همین لحظه به پایان میرسه. بسیار سپاسگزارم که شنونده ما بودی تا این ثانیه ها. امیدوارم که همچنان هم رادیو اقتصاد رو دنبال بکنید برای شنیدن فصول مختلفی تدارکی داشته تا ساعت 12 شب. باتون خداحافظی میکنم تا حدود 1 ساعت و 5 دقیقه دیگه در برنامه خبری و در برنامه تحلیلی شبانگاهی ما که رهیافت هست ساعت 21.
شبکه رادیویی اقتصاد.
دو کلمه جمهوری و اسلامی هر دوتا وابسته به انتخابات. جمهوری یعنی مردم سالاری، یعنی حاکمیت کشور به دست مردم. مردم چجوری دخالت کنن در حاکمیت؟ هیچ راهی جز انتخابات نداره. هیچ راهی به جز انتخابات وجود نداره.
باید همه توجه کنید و در انتخابات به طور فعال همه دخالت بکنید.
بعضیا در مورد لزوم انتخابات اشکال تراشی میکنن، دل سرد میکنن، توجه نمیکنن که اگر انتخابات در کشور نباشد یا دیکتاتوریست یا هرج و مرج است، ناامنیست. اون چیزی که جلو بروز دیکتاتوری رو در کشور میگیرد انتخابات. اون چیزی که جلو هرج و مرج و اغتشاش و ناامنی رو میگیرد انتخابات. انتخابات اون مسیر صحیحی است که مردم میتوانند به وسیله اون و از اون مسیر حاکمیت ملی را، مردم سالاری را، جمهوریت را در کشور تأمین کنند.
هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و صداس با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس،
موج جوایز هیجان انگیز در موجهای آبی مشهد تمومی نداره. یه جایزه بزرگ، 5 خودروی ایرانی، جایزه هیجان انگیز و فوق‌العاده برای خریداران بلیت آنلاین و استفاده کنندگان 1 دی‌ماه تا 20 اسفند ماه. 5 خودروی ایرانی برای 5 نفر، فرصت بی نظیریه، از دستش ندین. ورزش‌های آبی در موج‌های آبی مشهد. قیمت خرید بلیت آنلاین 150,000 تومان.
با طرح فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوید. تلفن 71-333-888.
ایران مهد فرش است.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه روزی میر.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تنگیست که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تنگیست؟
مدر تنگیست، مدر تنگیست.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساقی هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرداد توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم،
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتره به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره، همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد